السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین سیما بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه ان شاء الله. هدیه به روح معظم و نورانی و متعالی حضرت ام الائمه النجبا حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. نکته ای رو به نظرم میاد که در این محضر شریف و نورانی و در این مدرسه مبارکه خدمت عزیزان عرض کنم که این نکته برای طلبه ها و مطلبه ها انشاءالله مفید باشه. اون که ما از مجموعه آیات قرآنی و روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم که خدای متعال دو نوع استفاء دارن، دو نوع انتخاب از بشر دارن. یک انتخاب به استفاء خاصه، استفاء هم به معنای اخذ و صرف است، یعنی خلاصه اون خالصه شیء رو شما بگیری میشه استفاء. یه استفاء خاصه کسانی هستن که خدای متعال در قرآن کریم میفرماین اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. آدم های هستن همه وجودشون آخرتیه، همه چیش الهیه. لا تلهیم تجارتان و لا بیان ان ذکر الله و اقام السلام. این سری اینطوری هست که اینا سر 24 هزار پیامبر عظیم و شأنن، اوصیای پیامبرانن که اینها رو خداوند مخصوصا آفریده که این بشر هدایت کنه. اینا شجره نبوه هستند. شجره نبوه یک درخت نورانی است از شجره بلکی شبکه عظیم انبیاء الهی که آمدن این بشریت رو از دل خاک بکشن بیرون ببرن به افلاک. همه چیزون هم خداییه، مأمورونن، معصومونن و صفات متعالیهی دارن. این یه درجه استفاده. یه استفاده دیگه هم هست که کسانی راه انبیاء رو ادامه میدن، یعنی یک کسانی هم باید باشه که در حقیقت تعبیر قرآن کریم هم ربانی داره هم ربی دارد. ربانیون کسانی هستن که تربیت شده انبیان، کسانی که به دست انبیا تربیت می شوند. حالا در تفسیرش هم در بعض نصوص تطبیق شده ربانی بر ائمه علیهم السلام، ولی که در مجموع این به دست میاد که ربانیون یعنی علمایی که در حقیقت تربیت یافته انبیان، اینا هم یه گروه هم. ربیون هم میشن کسانی که تربیت شده این علما. حالا اینجا برای تربیت ناس بین انبیا و مردم یه افرادی هستن واسطه میشن، کار انبیا رو انجام میدن، نقش انبیا رو در میانه بشر دارن در حد بشری خودشون. یه برزخی هستند بین مردم و انبیا، یه حد وسطی هستند. این حد وسط هم خودش انتخابیه، اینو میخوام بگم. این گروه وسط ها این هم انتخابیه، منطور انتخابش به نوع توفیق. یعنی چی؟ یعنی اسباب خدای متعالی گونه میچینم که یه گروهی بیان این نقشه وساطت رو بازی کنن. من برداشتم از مجموع آیات و روایات اینه که روحانیت این نقشه بازی میکن. حالا شما برید تحقیق کنید، مثل مباحث فقهی و حل مسئله ها برید اینو تحقیق کنید. یعنی خلاصش کنم، خیلی عرایزم طولانی نمیخوام بکنم، طلبه انتخاب شده است. اینکه چه کسی توفیق پیدا کنه اسباب چیده بشه تا طلبه بشه های حساب شده است. اگر کسی طلبه شد، یعنی خدای متعال یک استفای عام کرده، یک انتخاب عام میکرده. اینا نگیم حالا ما مصطفی هستیم انتخاب شدیم و فردا مغرور شدیم، نه، یه نعمته در اختیار ما گذاشتن. بذار هر کس طلبه نمیشه. من بزرگانی دیدم که فرمودن اگه کسی خیر توش باشه طلبه میشه، یه خیلی باید تو این باشه طلبه بشه. طلبه واقعی ها، حالا یه کسی نفوذیه، یکی مثلا مسئله داره، اون نه، این طلبه نیست. این که به دل آدم بیفته، به دل آدم بیفته که من بیام تو این رشته درس بخونم، خدمت کنم، تبلیغ کنم، معارف دین یاد بگیرم و یاد بدم، این چیز مهمیه. اینا نباید خرابش کرد. این نعمت خدا رو که داده به فلان شخص، داده به دیگری نداده ها، این نعمت رو نباید خرابش کنه. این خیلی مهمه، روی باید کار کرد. اگر انبیاء الهی رسالت عام دارن، یک طلبه و روحانی رسالت خاص دارن، یک طلبه و روحانی رسالت عام داره. خدا بهش داده، نعمت داده، میگه یالا. و اگر انسان درست عمل کنه در رشته روحانیت، خدا میداند به کجاها میرسه اگه درست عمل کنه. یعنی در تعلیمش، در تعلمش، در عملش روی موازین عمل کنه، خدا میداند چه مقاماتی پیدا میکند و به کجاها میرسه، که نمونه هاش رو ما در میان علمای ربانی، در فقهای صمدانی، در اینا دیدیم و میبینیم دیگه چقدر بالا میره. یعنی بسیار پتانسیل عظیمی در این طلبگی نهفته است که بابیست که ینفته من اون الف باب. این خیلی مهمه، این نگاه به طلبگی خیلی مهمه. ما اگر اومدیم تو این راه، باید شاکر خدای متعال باشیم، سجده کنیم هر شب برای خدای متعال که خدایا ممنونتم این راه به من دادی، ممنونتم به من لطف کرده آوردی. خیلی ها میخواستم بیان نتونستم، خیلی ها اسباب براشون فراهم نشد یا اصلا به دلشون نیفتاد. این حساب کتاب داره، این خیلی مهمه. اینجاست که خدای متعال در سوره مبارکه فصلت میفرماید و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه کسی و چه گویندهی بهتر از این شخص است که این خدای سبحانه میفرماید ها، اون میفرماید من احسن قولا. چه کسی گویندهی بهتر از کسی است که ممن دعا الالله دیگران رو دعوت کنه به خداوندی که خالق عالمه، ذات مستجمع تمام صفات جمال و کماله. از این بهتر آدم بره بالای منبر، بره با مردم در کوچه و بازار دعوت کنه دیگران رو به خدای متعال، به توحید، به عبودیت، به بندگی، به تقوا، به اطاعت فرمان، مردم رو سوق بده به محبت خدا. از این بالاتر کار انبیا همین بوده. انبیا همین نقشه داشتن، دنبال یه نفر میگشتن که لا اله الا الله بگوید. اگر یک نفر کافر لا اله الا الله میگفت، انبیا خوشحال میشدن. اون سفر حضرت امیر علیه السلام سفر تبلیغشون است که به طائف میکنن. وقتی برمیگردن امیر مؤمنان علیه السلام ازشون سوال میکنن یا رسول الله سفرتون چه بود؟ چگونه شد؟ خیلی عالی بود. چی شد؟ بفرمان یه نفر رو تونستم هدایت کنم. یه نفر نیمدن. یک زمانی بوده روی کره زمین تنها موحد روی زمین کی بوده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. یه دونه موحد رو کل زمین بوده. این که حضرت ابراهیم علیه السلام به ما حق داره به گردن ما به خاطر اینکه زحمت کشیده تا این موحدین زیاد شدن. چند میلیارد موحد الان داریم. حتی ادیان دیگر هم به یک معنا موحدن، بت پرست که نیستن که. ما تو مسیر اشتباه کردن، گرفتار زلاله در مسیر شدن. ولی اونا خیلیشون خدا را میخوان. اینا را زحمت انبیا بوده است. و بعد از انبیا اوصیای انبیا و بعد از اون علمای ربانی که در امت ها بودن. پس دعوت به خدای متعال یک، دو و عمل صالح هم. این مهم مهمه. ما اگر رفتیم مردم رو به توحید و تقوا و بندگی و عبودیت و ترک گناه و انجام واجب دعوت کنیم، خودمون رو باید عمل کنیم. میگه دیگران دعوت میکنه ولی خودش عمل نکنه خراب میشه دیگه. میرسه هنه قیامت ببینه گروه گروه به دست این هدایت شدن رفتن تو بهشت دارن میرن، من وایسادم اونجا به جواب پس بدم. تو خودت چیکار کردی؟ و عمل صالح هم. پس این قید عمل صالح هم میخواد. بعد آیه میفرماین چی؟ میفرماین و قول اننی من المسلمین. ممکنه انسان یک چیزی را بگوید عمل هم بکنه ولی ملتزم بهش نباشه، اعتقاد نداشته باشه. اعتقاد درونی هم میخواد. سه چیز باید باشه. بگوید، ترتیب این سه امر نشون میده گفتن مهمه، دعوت کردن دیگران به خداوند متعال و به سوی توحید مهمه، عملم بکنه که خودش محروم نشه و ریشم تو وجودش داشته باشه، اعتقاد داشته باشه. و این آیه در سوره مبارک فصلت که آیه 33 ذیل اون آیه کریمه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. در ادامه آیات با اون مرتبطه. هر کسی ابراز کنه معتقد باشد که خداوند رب بشه، رب منحصر به فرد او خدای متعاله، و استقامت در مسیر ورزه، بلاها، مصیبتها، نداریها، مشکلات، لومت و لائم، ملامت سرزنش کنندگان اون از خط بیرون نکنه، استقامت در راه داشته باشه، این دیده تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاءكم في الحیات الدنيا و في الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما ولی شما بودیم تو دنیا، در آخرت هم ما متولی امر شماییم. حالا اومدین تو بهشت، هر چی خواستین هست مطلق. اینه این داستان طلبگیست. ما در رو میزان باید حرکت کرد. اگر رو میزان حرکت نکنه کم میاره آدم. هم در تحصیل آدم رو میزان باید حرکت کنه، هم رو عملش و هم در نظام معرفتی به اعتقادیش. رو این ستا حوزه باید کار کرد که انسان حد اکثری باشد تو هر سه، هر چقدر میتونه. ظرفیت ها مختلفه، استعدادها متفاوته، آدم ها جنساشون با هم فرق میکنه، مهم نیست، هر کسی با خودش میسنجه. در تعلم، در تعلیم و در عمل. اونجا باید تیز که از امام صادق علیه السلام ظاهرن نقش شده است که فرمودن کسی که تعلم کند برای خدا، عمل کند برای خدا و تعلیم دهد برای خدای متعال، در ملکوت آسمان ها ملائکه میگویند چی؟ این آدم عظیم است، آدم بزرگی است، دو یفی ملکوت سماواته عظیمن. این آیت الله عظماست، یاد گرفت برای خدا، خطاب میشه بین ملائکه، این شخص برای خدا یاد گرفت، برای خدای متعال عمل کرد، برای خدا دیگران تعلیم داد، تکخوری نکرد، به قول بعضی میگن خودش بره فقط، دست دیگرانم گره. این میشه راه ما. قرآن میفرماید از این راه بهتر سراغ داری؟ ما یه وقت میام تو تله بگیم، میبینیم تله به معیوسه، در همه کسله، هم تو غم گرفته، اینگاه که همه غم و همه دنیا گشتن سر جیگرش، به قول ما اصفهان دیگه. چرا؟ امام صادق علیه السلام میفرمان اذا کامون الثواب من الله فالکسل لماضا. اگر قرار خدا ثواب بده ما به خدای متعال طرفیم، برای چی کسالت؟ برای چی بیحالی؟ برای چی خمودی؟ برای چی افسردگی؟ برای چی قرص اعصاب؟ این نعمته. با نشاط آدم بیاد همطور معروف حق رو ببلعه، عمل کنه، یاد دیگران بنه، یه عمر اینطور حرکت کنه. حالا بله افت و خیز داره، سختی ها داره، گرانی، مشکلات، ازدواج، آدم، این هست، خدا حلش میکنه. رزق مطلبانم خدا ضمانت کرده، قصد اونا نباید بخوره، خدای ما تو حل میکنه، حل کرده. فقط ما اعتماد کنیم، توکل کنیم، رو میزان حرکت کنیم، بقیهش خودشون انجام بیدن، کار دست اوست. از این بهتر ما سراغ نداریم. حالا اگه کسی بگه میزان چیه؟ میزان عمل چیه؟ این نکته دارم بگم، این نکته مهمه. حالا ظاهرم جلسه خانوادگی نمیدونم هست یا نیست، ولی اینا شما منتقل بکنید بعدن انشاءالله. و همونه که اگر نگاه یک خانواده طلبم به طلب این باشه که من دارم یک چنین گوهری رو در خانم دارم پذیرایی میکنم، دارم کسی رو سر سفرم میشونم که این عظمت رو داره، اینم ثواب ببره، اینم داره از این سفره استفاده میکنه، این شخصم در حقیقت داره، این خانم و خانم یا فرزند، اینم داره چیکار میکنه در خدمت چنین پدری که داره برای خدا کار میکند، داره تعالیم انبیا رو ترویج میدهد، اونم تو حرکت میکنه. و چه بسا اونها قربشون و تقربشون بیشتر باشن. چرا؟ چون لذتی که ما میبریم اونا نمیبرن. میدونی من کجا استفاده میکنم این حرفو؟ داره در روایتی امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش بودن، گفتن ما در مصائب و مشکلات صبر میکنیم، ولی میبینیم و صبر میکنیم، داریم هستی رو ببینیم، عالم رو ببینیم، ثواب صبرمون رو ببینیم، داریم صبر میکنیم. ولی شیعه ما، شما شیعیان نمیبینید و صبر میکنید، خدا به شما بیشتر ثواب میده. اینا نمیشه به قول شما طلبه ها یا مطلبه ها تنقیه منات کرد. طلبه میاد درس میخونه، معارف یاد میگیره، به خدمت علما میره، این خانواده توی خونه است مثلا، کمتر این ارتباط هست، کمتر این استفاده و فیض گیری هست، اون لذت میبره، اون لذت این میبره که تعبدن باید بگه من اینجا بخوام به این خانواده روحانی خدمت کنم و عمرم و جوانیمو بگذارم، این بیشتر ثواب میبره. من اینو بگم تو پرانتز کسی نشنوه، خیلی خانواده طلبه ها به نظر من میرسه، حالا از اونه که میفهم از قرآن و سنت، شاید قربشون به خدای متعال بیشتر از خود طلبه باشه. اینطوری به جاهایی میرسه که شاید خود ما ها نرسیم، چون داره بدون ریا در خانه ها بدون کسی بفهمه داره کار میکنه. ولی من بالا منبرم، نفسم دخالت میکنه، انگیزه های دنیای میاد، درس میکنم یه جوری دیگه، عنوان پیدا میکنم یه جوری دیگه، صد تا مانع و در حقیقت آفت به عمل من میخوره، ولی او به اون آنگه آفت نمیخوره. اینم این نکته. حالا چقدر وقت هست من یه حدیث بخونم یا دیگه تمام کنم؟ اینجا یکی از دوستان بفرمایم صلوات بفرست. خب چقدر آبی جوری نشه تصدیب بشیم بنا. نه 24 نمیخوایم ولی میخوام مانه نشه دستوندن. پس یه حدیث بخونم، حرفای حدیثی بزنیم شیرین کردیم. خب اینجا روایتی است در کتاب شریف کافی، این روایت رو فقا بری کاملشه بخونید، کافی جلد 2 صفحه 136 حدیث 23 راوی نقل میکنه، با سند نقل میکنه از ابی جمیله از امام صادق علیه السلام که امیر مومنان یک وصیت مکتوبی به بعض اصحابشون فرستادن، نوشتن. قبلا رس بود که وصیت که میخواستن وصیت هم مینوشتن، با واسطه که بود مینوشتن و میفرستن. در این وصیت نامه علیه السلام تکلیف ما رو معلوم کردن. در پرانتز عرض کنم رفقا، یکی از کار خوبی که آدم خوب انجام بده اینه که وصایای پیغمبر به امیر مومنان، به ابوذر، وصایای امیر مومنان به فرزندشون یا عرض به خدمت شما به دیگران، وصایای ائمه را بخونید. خیلی جالبه. ما که میخوام بگیم بنویسید یه عالم ربانی دستورالعمل بگیریم، توصیه بگیریم، حالا سخته پیدا نمی کنیم، همیشه نمیشه. آقا وصیت کردن دیگه، اینا حتی رو وصیت کردن. وصایای خدای متعال به حضرت موسی، وصایاشون به حضرت عیسی، اینا رو بعضا علامه طباطبایی و اون علمای اهل سلوک تو مجالسشون همینا رو مطرح میکردن و روش مباحث میکردن. و اینا که هست که در اختیار ما، اگر میشد یک کتاب شاید هم نوشته باشم، من را نمیدونم، یک کتاب راجع وصایا مکاتیب ائمه را نوشتم، مرحوم آیت الله میانجی نامه های ائمه رو، خیلی کتاب جالبی هم هست. وصایای انبیا و اولیاء الهی رو آدم جمع کنه مباحثه کنه. من چی گفتم؟ این یه وصیتشه. یعنی چقدر اینقدر مطالب ناب داره. من خیلی توضیح ندم، بریم سراغ وصیت ببینیم چه برداشتی ازش میکنیم. در این روایت دارد که اوصی که منم سی به تقوی الله، خودم را و تو را به تقوای الهی توصیه میکنم. اوصی که و نفسی به تقوی و من لا تحل و معصیتو ولا یرجا غیرو ولل قنا الا به. بس توصیت میکنم که تقوا و محضر کسی را که جایز نیست و روا نیست معصیت او را کردن و امیدی به غیر از او نمیبرد، همه امیدها باید متوجه او باشد و هر استقنا و بینیازی باید اصل او حاصل شود. یعنی تقوای الهی رو رعایت کن، محضر او رو رعایت کن. حالا این قسمتش آثار تقوا، قرآن کریم آثار تقوا رو بیان کرده، با آثار قرآنی مقایسه کنید. خیلی جالبه، انگار شرح قرآنه. میفرمایند فإن من اتقى الله، هر کسی خدا را محضرش رعایت کنه، تقوای الهی رعایت کنه و بر اساس رضایت الهی عمل کنه، ها هر کسی باشه چی میشه؟ این مقامات بهش دست میده، این حالاتش میشه جل و عز، جلیل میشه، بزرگ میشه. حالا نسخه‌های مختلف روایت هم ما دیدیم، این جل و عز نه این که من تقلا عز و جل، نه همش همینطوره، بعدم واو داره عطف میشه، یعنی جل و عز و قویه، بزرگ میشه دیگه، نفوذ شیطانی میتونه توش بکنه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. آیه قرآن داره دیگه، کسی که تقوا رو رعایت کنه ها نفوذ ناپذیر میشه، شیطان دیگه نمیتونه نفوذ کنه، درو پیدا کنه دیگه، نمیتونه وسوسه‌اش کنه، راه شیطان بسته میشه و قویه قوت روح پیدا میکنه. و شبعه و رویه، دیگه سیراب میشه، دیگه نیازش خدای متعال برطرف میکنه، چون با اونه دیگه با رافع نیازه. و رفع عقله من اهل دنیا، عقلش روش میکنه. عقل ساقط بشری کارش چیه؟ حسابگری. این کارو بکنم جاش این نتیجه رو بگیرم، این عمل انجام بدم این نتیجه رو بهم بدن، درس بخونم شهریه بگیرم، تبلیغ برم پول بگیرم، همش تو ما معامله گریه. عقل بشر اینطوره دیگه، تو ما معامله گریه. هم که تقوا رو راحت کرد به خدا و پیوند خورد، رفع عقله ان اهل دنیا، دیگه از اهل دنیا جدا میشه، نه که از میان دنیا میره ها، عقلش متعالی میشه، بالا بالا ها میره، فهم و درکش خاص میشه. به تعبیر علامه طباطبایی میفرمایند تبدل ادراکو، ادراکش عوض میشه، جنس دیگری میشه. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. پس عقلش روش میکنه. فبدنه مع اهل دنیا، در میان اهل دنیا با بدنش هست، و قلبه و عقله معاین الاخره، قلبش با عقلش آخرت رو میبینه، از این عالم دنیا میکشه بیرون، حقایقی رو میفهمه، درک میکنه، با مردمه، زندگی میکنه، ازدواج داره، ارتباط داره، همه چی هست، ولی عقل جای دیگه است، درکش میره جای دیگه. بعد امام علیه السلام خیلی جالب یک کد بسیار جالب سلوکی میدن، میفرمایند که فعت فع، عربیشو میخونم از باب که عربی اوقف به نفسه برای دوستان، فعت فع به ذوق قلبهی ما ابصرت عیناه من حب دنیا. ببینید ما دنبال دنیا که میریم چرا میریم؟ چون با چشم رو میبینیم زینت های دنیا چه گله به برای ما زینت گره میکنه، با چشمم، با گوشم، با ارتباط هایی که داریم. خب چرا یه ولی خدا اونم تو همین شرایطی مثلا من قرار میگیره ولی جذب دنیا نمیشه؟ تفاوت در چیه؟ چرا یک کسی یک مظهر دنیایی که میبینه زود جذبش میشه، مثل آهن رو با جذبش میشه، دیگری جذب نمیشه؟ اون طرف که فرق نمیکنه، دنیا که فرق نمیکنه، که زینت های دنیا برای همه هست. چرا پیامبران، اولیا، مؤمنان صالح و خالص اینها جذب دنیا نمیشن ولی من میشم؟ تفاوت در چیه؟ تفاوت در ماست دیگه. امام علیه السلام میفرمایند کسی که تقوا رو رعایت کنه، محضر خدا رو رعایت کنه و مستمرن تو این راه باشه، یک جوری میشه، چی میشه؟ ضد ضربه میشه. چشمش دنیا رو میبینه، زینت های دنیا رو میبینه، میفهمه، درک میکنه، ولی جذبش نمیشه. فعت فعب زوق قلبهی، با این بصیرتش، با این دید قوی که پیدا میکنه، با این قوت روح که پیدا میکنه، دیگه جذب زینت ها نمیشه. من مثال میزنم، میگم انسان وقتی یه جاده‌ای که میره در کنارش درخت و آب و خوشاب هوا، آدم اگه ضعیف باشه به هر منظره‌ای باشه فرمونه میچرخونه، میگه حالا بریم اینجا، حالا بریم اینجا، هم تو جذب میشه، هم کسی که هدف داره اونینه به اینا نگاه نمیبینه، ولی رد میشه میره. اولیا اینطوری هم یه هدفی دارن، اون هدف رو گرفتن داره میره، هی فرمونه نمیچرخونه، از این ور برو، از اون ور برو، یه خود محاسبه نفس کنه ببینه چقدر ما فرمون میچرخونیم، چقدر هی این طرف و اون طرف میریم، حرکت های زیگزاکی میکنیم، داریم راه میریم، خیلی مسیرم میریم، کسی رو سفرم هستیم، ولی همش هی داریم میچرخیم زیگزاکی. یکی از اولیا خدا 45 سال پیش مرحوم آیت الله خوشبخت فرمودن آدم باید مراقب باشه به صورت زیگزاکی توی خاک حرکت نکنه، یک عمر در خاک باشه ای بره و بیاد، به سر در بیاره، بره جوانه بزنه، بره بالا ببینه چه خبره. بعد امام علیه السلام میفرمایند فعت فعب زوب قلبهی، خیلی تعبیر زیباست، ما افسرت عیناه من حب دنیا. و چنین کسی که اینطوری قوی شد، معرفتش بالا رفت، جانش غنی شد، وقتی میشه فقط در حرامه ها، اگه حرام اومد دل و چشش، اگه با حرام مواجه شد، قدر حرامه ها، از حرام بدش میاد، نه که خوشش میاد انجام نمیده، اینم خوبه ها، مثلا خوشش بده انجام نده، میگه نه از حرام بدش میاد، نه تنها از حرام بدش میاد، و جانب شبهات ها، از شبهات مشتبهات هم دست بر میداره، نمیگه حالا مشتبه بذار استفاده کنیم، حالا که خدا مشتبه کرد، شبه مصداقیت براعت هم جاری میکنیم، اصالت الحل هم جاری میکنیم، میریم جلو، خوبه دیگه، داره برامون باز گذاشت، نه از امور مشتبه هم دست بر میداره، حالا بازم ادامه داره این حدیث، حالا تازه میرسه به اونجایی که یه سری کارای حلال هم انجام نمیده، سری حلال هم انجام نمیده، چرا؟ چون خب تمانشه بذاره رو امور متعالی، حالا با خودش چه میکنه و با سیر و سلوک دیگه، این قسمت دیگه معراجیه، معراجی، حدیث معراجی قسمت دومه این حدیث، یعنی خلاصه حدیث معراج که بزرگان میفرمونن اهل معراج اینطوریه. حالا وقتی که نیست، بعد امام علیه السلام در آخر این روایت میفرمین فرفض دنیا، پس به تو توصیه میکنم دنیا رو رها کن، فان حب الدنیا یعمی و یسم و یبکم و یذل الرقاب، دنیا رو رها کن، چرا که دوست داشتن دنیا انسان کور میکنه، حقایق دیگه نمیبینه، انسان کر میکنه، زبان انسان از گویایی میندازه، انسان از کار میندازه، و یذل الرقاب، انسان باعث به خضوع پیدا میکنه برای رسیدن پست مقام عنوان دنیا، بسته که اعتباریات انسان کوچیک خار میکند، فتدارک ما بقی من عمرک، جبران کنین عمر گذشته را، ولا تقل قدن او بعد قدن، هی امروزم ام فردام ایفکن، فانما هلک من کان قبلک به اقامتهم علی المعامانی و تصریف، حتی اتاهم امر الله وقتتن و هم قافلون، فنقلوا علی اعبادهم الى قبورهم المظلمه از ضیقه و قد اسلمهم الاولاد و الاهلون، و پرونده بسته شد و رفت تو عالم قبر تمام شد، فنقطع الی الله به قلب منیب، پس با تمام وجودت منقطع به خدای سبحان شد، با قلبی که کنده شده است از چی؟ از دنیا، دنیا رو دور انداخت از خودش، و از من لیس فیه انکسار، چنان قوی الاراده باش که شکست در عزمت نباشد، ولن خزال. احادیث خیلی عالی راه سیر و سلوک میده، و ما اگر سر سفره این احادیث شریف و معارف ناب نشستیم، به خاطر مجاهدت هاییست که حضرات اهل بیت علیهم السلام کردن، به خاطر مجاهدت هاست و دفاع هاییست که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها از ولایت کردن، اونا این ما را سر این سفره نشاندن، اونا ما را سر این سفره نشاندن، امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا شهید شدن تا راه بمانه به طلب الاصلاح فی امت جدی، اینا باید وقت را برا هم کردن که این احادیث یاد، بعد رباط شیعه، علمای شیعه، مربجین شیعه، اینا در طول تاریخ مجاهدت ها کرده، اینا دست ما برسه، ما باید مراقب باشیم در این نسل واسطه شدیم بین نسل قبلی و بعدی، ما به رسالت های خودمون عمل کنیم، الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله، اگر این شد طلبگی و راه طلبگی، بهترین راه تو عالم و پرفیزترین، پربارترین و پربرکتترین راهه که خدای مطالبه ما داده، انشاءالله شما که قدردان هستین ما هم قدردان باشیم، برای سلامتی امام زمان علیه السلام، دفع بلاها از جامعه مسلمین، سلامتی طول عمره رهبر معظم و عزیزمون، پیروزی جبهه مقاومت، نابودی جبهه کفر و استکبار، آمریکا و اسرائیل از نابشان، و برای اجابت همه دعاها انشاءالله دعای سلامتی امام زمان رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا و مائدن و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. هفت بار بر اساس دستور روایت خوب انسان ذکر یا ارحم الراحمین بگه. در روایت داره وقتی این ذکر انسان میگه خداوند فرماید دلی من بخواه، منم ارحم الراحمین. انشاءالله برای جلب رحمت به اجابت دعاهای این جمع همه مؤمنان این ذکر هفت بار بگیم. یا ارحم الراحمین، 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 ارحمنا برحمتک یا کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و درود و عرض ادب و احترام میلاد پربرکت صدیقه اطهر زهرای مرضی سلام الله علیها رو محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن ارواح خدا و همه شیعیان و دوستداران و پیروان آن حضرت عرض تبریک و تهنیت داریم. الحمدلله فیض و بهره بردیم. خدای متعال رو شاکریم که به ما توفیق داد در جلسه جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت کنیم و انشاءالله مورد توجهات خاص حضرت ولی از تمام زمان ارواح فدا قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا بركوكب آسمان اسمت صلوات بر فاطمه هر نبوت صلوات بر مادر 11 امام معصوم از صبح ازل تا به قیامت صلوات تو کیستی که نه فلک ملک تو عرش عظیم عرشه فلک تو تو آیت الکرسی کبریایی آیت کبرای خدا نمای به نور تو دید نبی خدا را باطن و نجم زا هوا را تعالی قدر تو بی انتها صدر تو عند صدرت المنتها نبی خاتم و توی خاتمه خداست فاطر و توی فاطمه ذکر ملک ثنای اسماء توست طوف فلک به نقطه فاء توست مساحت وجود ساحت توست محیطان شعاع رحمت توست متعل و الانوار تو ذات خداست مظهر اسماء و صفات خداست هویتت هویتت فراتر از درک ماست هویتت فراتر از درک ماست شناس نامت حدیث کساست شناس نامت حدیث کساست ختم رسول که رکن عالم شده در دو مقام قامتش خم شده یکی نماز در حضور داور یکی به دست بوسی تو مادر این سخن ختم پیامبران است بهش زیر پای مادران است مادریت مایه افتخار است پنج گل است حاصل نه بهار است چیز کسی کف تو چون بو تو را او پدر خاک و تو مادر آب کف تو را کتاب کرده تشبیه به ذالک کتاب لا ریب فیه کتاب سرنوشت در کف توست دست خدا کاتب مصحف توست تو کیستی که در مقام رضا سیدتی خوانده تو را مرتضا سیدتی خوانده تو را مرتضا فراتر از سوره انسان توی هر آینه عروس قرآن توی ای حسن تو حسن قرآن تو حسین هر جزاء الاحسان تو سلام بر حقیقت باطنت، به سر مستودع تو محسنت. آینه آیت الله نور، منزلتت منزل تو فوق طور. بی بی جان نور تو، نور دعای تو به سلمان رسید، نور دعای تو به سلمان رسید که او به اعتلاء ایمان رسید. دعا کن ای عالیت المزامین که بشنویم از ائمه آمین. به ما هر آنچه از خدا میرسن به لطف اشفعی لنا میرسن. بی بی جان من ارتضارم ز شفاعت توست، من یوت الله اطاعت توست. هر آن که با مهر تو همراه شد، مع الذین انعم الله شد. ای قلم از مدیحه تو عاجز، مناقبت مدینه المعاجز، کوثر قرآن و عطیت الله. به به کوثر قرآن و عطیت الله، اسوه حسنای بقیت الله، اسوه حسنای بقیت الله، بقیت النبی تا قیامت، ودیع رضیعت الرسول بر امامت. نامتناهی بود محیط ثنایت، انتها نداره ثنای بی بی وصل بی بی. نامتناهی بود محیط ثنایت، عقل نخستین در این محیط شناور، عقل نخستین در این محیط شناور. تو اتر یاس آفرینش، ملیکه هر دو سرایی، تو بهترین دلیل خلقت، آینه شیر خدایی، آینه شیر خدایی. تو بهترین مادری و منم گدای کرمت، الهی که باشد دلم همیشه زیر پرچمت. مادر سادات جهان، دنیا فدای قدمت، مادر سادات جهان، دنیا فدای قدمت. اعتبارم مادر، دار و ندارم مادر، گفتن اسم تو بهترین شعارم مادر، گفتن اسم تو بهترین شعارم مادر. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا. خواهم همه بگن این نام بردن تکبر نداره، باید با افتخار بگی، نفست هم خرجه بیمی کن. یا زهرا، یا برکت وجودمون این نام. یا زهرا، یا زهرا، کوثر قرآن الهی، ام ابیهای پیمبر، قدم گذاشته توی دنیا، تمام دلخوشی حیدر، تمام دلخوشی حیدر، صدیقه اطهری و سیده کل نسا، جنت اعلای خدا خاک قدم های شما. ایدی بده به نوکرات مدینه و کرب و بلا، مدینه و کرب و بلا، مدینه و کرب و بلا. مادرم یا زهرا، تاج سرم یا زهرا، مادرم یا زهرا، تاج سرم یا زهرا، خاک پات سرمه چشمای ترم یا زهرا، خاک پات سرمه چشمان ترم یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، همه همه همه، یا زهرا. هر کی نگفت ضرر کرد. را حرف نداست، داری حضرت رو صدا میزنی. یا زهرا، یا زهرا، قطعا جواب میده بی بی. یا زهرا، یه بار دیگه، یا زهرا، یا زهرا. تو آبروی عالمینی، حضرت ام الحسنینی، تو درس خطبه و رشادت آموزگار زینبینی، به بانوان ملیکه ای، روی لبم زمزمه ای، تو بزعه جان نبی، سید و عالم ایم، تو همسر شیر خدا، صدیق و فاطمه ای، صدیق و فاطمه ای. التماست میکنم من با همین چشای خیز، تو خودت برات کربلای ما رو بنویس، تو خودت انشالله ماه رجب زیارتی امام حسین، تو خودت برات کربلای ما رو بنویس. هر کی امضا رو میخواد، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا جانم جان، یا زهرا. جوری بگو صدا تو بی بی بشناسه. را، یا، یه بار دیگه به یاد شهدا، یا زهرا، یا زهرا، بی بی جانم، خورشید چشمهای پیمبر خوش آمدی، تفسیر ناب سوره کوثر خوش آمدی. مقدمه ولادت حضرت زهرا رو هیچ کدام از معصومین ندارن، حتی آقا امیرالمومنین. 40 شب دستور میاد پیغمبر خدا از خدیجه دوری کنه، 40 روز روزه میگیره، 40 شب تهجد با خدای خالق خودش مناجات میکنه، شب 40 قضا از بهشت میاد، حضرت تناول میکنه، با چه تشریفاتی جبرائیل میاد، میکائیل میاد، اسرافیل میاد، آب از بهشت میارن، حوله بهشتی میارن، پیغمبر دستوروشو خوش میکنه. بعد اون شبی که قضای بهشتی رو میل میکنن، اون شب خطاب میاد که امشب برو پیش حضرت خدیجه. 40 روز حضرت خدیجه تنهایی میکشه، مشغول راز و نیاز. اون شب که پیغمبر در خانه رو میزنه، حضرت خدیجه از میان خانه عرض میکنن کیستی کوبنده در؟ یا خدیجه همون کسی هم که 40 روز منتظرش، در رو که باز میکنه چشمش به نور جمال پیغمبر خدا روشن میشه و از اون شب حضرت خدیجه میگه نور حضرت زهرا رو در خودم حس میکردم، روزهایی که تنها بودم این فرزند داخل رحم من با من همدم بود. مادر قصه نخوری، تنها نیستی، من باهات هستم. این تا اینجا موقعی هم که میخواد به دنیا بیاد میفرسته دنبال زنان قریش که بیاید کمکم کنید، درد زاییدن من رو گرفته، میگن نمیاییم. اون روزی که بهت گفتیم با محمد یتیم ازدواج نکن یادت هست؟ گوش به حرف ما ندادی، ما هم امروز تو رو کمک نمی کنیم. سقف حجره شکافته شد، هودجی از آسمان به زمین آمد، 4 خانم بهشتی پیاده شدن. حضرت یه مرتبه وحشت برش رسید، اینا کی هستن؟ حضرت مریم آمد جلو، خانم نترسی، ما رو خدا فرستاده. دست زنان قریش لایق نیست به بدن اطهر زهرا برسه، بیبی به دنیا میاد، به به، عالم از نور بیبی روشن میشه. مادر همینطوری که نگاه به فرزندش میکرد یه مرتبه دید که حضرت زهرا نیست، غم گرفتش، فرزند من رو کجا بردن؟ خطاب اومد خدیجه نگران نباش، قنداقش رو بردن به آسمان ها، فرشته ها زیارتش کنن، ملائکه ها ببیننش، با آب کوثر بدن اطهر بیبی رو غسل دادن، شستن، پارچه بهشتی آمد. کی داره مقدمه میلاد حضرت زهرا و این تشریفاتی که خدا برای حضرت زهرا چیده برای به دنیا اومدن حضرت زهرا؟ به به، دردانه خلقت زهرای مرضیه سلام الله علیها. یه بیت شعر داره مرحوم آقای حسان روح شاد خدا نور به قبرش بباره، من یه بیت رو بخونم. میگه با آن همه جلالت و عزت که زاده شد، با آن همه جلالت و عزت که زاده شد، یارب مراسم شب دفنش چه ساده شد، یارب مراسم شب دفنش چه ساده شد. صلی الله علیک یا سیدت نساء العالمین یا فاطمه الزهرا. تا جا دعا میکنن این ذکر رو تقدیم کنیم به محضر آقا حجت ابن الحسن. یا زهرا، یا زهرا، یا
یا زهرا، سلام الله علیک یا فاطمه یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا با هم یا وجیهتن اندال الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا
عند الله يا وجيهة عند الله اشوي لنا عند الله. پروردگارا به محمد و آل محمد به این حق این انوار طاهره فرج امام زمان هر چه زودتر برسان، امسال را سال ظهورش قرار بده، ما را از یاوران و مستشهدین در محضر او قرار بده، رهبر معظم و عزیزمون در پناه مایت امام زمان به عنایت او تا ظهورش حفظ بفرما، به او توفیق نیل به اهداف عالیه و توفیق بیشتر در خدمت به اسلام و مسلمین و به ما توفیق کامل به خدمت به این رهبر عزیز عنایت بفرما. پروردگارا خدمت گزاران به اسلام و مسلمین تأیید بفرما، خائنان به مملکت، خائنان به شیعه، جبهه استکبار و کفر، منافقان و از نابشون نابود بفرما. پروردگارا توفیق طاعت، بندگی، ترک گناه و معصیت، عشق و محبت بیشتر به خودت، اهل بیت اسمت طهارت، سعادت دنیا و سعادت آخرت و عاقبت خوب و شایسته نصیب همه ما بگردان. او هر واحش شهدا، صلحا، خوبان، اتباع رسول، علما، کسانی که به گردن ما حق دارن، اساتیدمون، گذشتگان این جمع، امشب میهمان حضرت زهرای اطهر بفرما. پروردگار عاقبت خوب و شایسته و اجابت دعا نصیب همه این جمع و همه مؤمنان عنایت بفرما. سه صلوات تقدیم حضرات معصومین علیهم السلام، پیامبر اعظم حضرت زهرای اطهر و همه انبیاء عظام و ارواح همه شهدا، صلحا و علما، سه صلوات مرحمت بفرما.
خدا خیلی لطف کرد.
خدا خیلی
لطف کرد. خدا خیلی لطف کرد.